بسم الله الرحمن الرحیم. 18 شهریور 99، کلاس نهایی استاد گودرزی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در رابطه با سقراط یه نکته از نکته را عرض کنم و اونی بود که سقراط چون مواجهه با صوفیست ها بود، صوفیست به معنای دانشمند، و سقراط چون با اینها مواجه بود و اینها رو باعث انحراف افکار جوانان میدید، لذا از این که بهش صوفیست بگن ابا داشت و لذا اصرار داشت که به ایشون بگن دوستدار دانش، فیلاسوفیا. فیلا یعنی دوستدار، صوفیا هم یعنی دانش. حالا عرض میکنم، پس صوفیست به معنای دانشمند بود و فیلاسوفیا که لقب سقراط بود در واقع معنای دوستدار دانش. ولی چون صوفیست ها آدمای دنیا طلبی بودند و اون قداست حق و واقع رو زیر سوال برده بودند، آرام آرام به خاطر رفتار اینها کلمه صوفیست اون قداست و اون فضیلت بودن خودش رو از دست داد و برای گروه خاصی که دنیا طلب بودند و دنبال زیر سوال بردن حق و واقعیت بودن اصلاح شد و به کسانی که این ویژگی رو دارن صوفیست میگن. پس سفسطه تعریب همون کار صوفیست ها بوده که در واقع صوفیست معنا دانشمند بود که در اثر این استعمالش در این افراد خاص اون جنبه مثبت خودش رو از دست داد. مثل مثلا استعمارگر. استعمار یعنی طلب عمرانی کردن، یعنی ما اومدیم درستش کنیم، اما چون اینها با این شعار اومدن اما هدفشون استثمار مردم بود، استعمار اون معنای در واقع واقعی خودش رو از دست داد و یک ضد فضیلت محسوب میشه. صوفیست هم همینجوری شد. و چون این فیلسوفیا اومد در ادبیات عرب، تبدیل شد به فلسفه. پس فلسفه تعریب همون فیلسوفیا هست. اینه نقطه. البته بعضی هم میگن که سقراط به خاطر تواضعش به خودش میگفت فیلسوفیا، میگفت من دانشمند نیستم، من عالم نیستم، من دوستدار عالمم، که البته هیچ منافاتی نداره که هم به اعتبار تواضع باشه و هم به اعتبار این که با صوفیست ها سری سفره نشینه، این که در واقع در اداد صوفیست ها قرار نگیره، هر دوش هم میتونه باشه. پس کلمه فلسفه از تعریب فیلسوفیا به دست آمده. این نکته. بعد از سقراط ما به افلاطون میرسیم که عرض کردیم سقراط گرایشش تو مباحث اخلاقی بود. افلاطون علاوه بر مباحث اخلاقی میل به مباحث سیاست هم داشت. ارسطو شاگرد افلاطون که ایشون هم در 18 سالگی با افلاطون آشنا شدن و حدود 20 سال در خدمت افلاطون بودن، ایشون هم بحث اخلاق رو مطرح میکنه، کتابهای اخلاقی نوشته از جمله اخلاق نیکوماخوس. نیکوماخوس اسم پدر ارسطو بوده و طبیب هم بوده. این کتاب رو اسم به نام پدرشون نوشتن و کتاب اخلاقی هست و مطالب خوبی داخل این کتاب داره. از افرادی هست که این مهمه، این نکته، اومد و علم رو سر و سامان داد، ارسطو حدود 63 سال عمر کرد و ایشون بود که اومد منطق رو تبویب کرد. خودشون میگن شبها نمیخوابیدم، روزها تلاش میکردم و نهایتا شد این کتاب منطقی که الان ما داریم به نام ارغنون یا ارگانون، که این کتاب در واقع چند فصل داره با اون توضیحاتی که در کتابهای منطقی گفتن. پس ایشون اولین کسی است که منطق رو به عنوان یک کتاب باب شده و منظم داره بود. یکی از کارهایی که باز ارسطو انجام داد، اومد علم رو هم مضبوطش کرد، به صورت شعبه شعبه در آورد، که اگر ما بخوایم الان بگیم این تقسیم بندی که الان هست توضیح میدم از ارسطو هست. ارسطو میگه که حکمت یا همون فلسفه، فرق حکمت و فلسفه تو ادبیات ما اینه که این دینیشه این غیر دینیشه، ولی فرقی نداره. البته تو ادبیات شریعت بحث حکمت رو علم و عمل با هم همراه میدونن. خب حالا با این اصطلاح سلام علیکم حکمتی که الان داری میخوام وارد بشی، ارسطو میگه که حکمت به دو قسمت نظری و عملی تقسیم میشه. نه نظر رو خوندی شنیدی نمیدونم تکراری اینا. خب نظری حالا عرض میکنن چرا اومد من حکمت رو به دو قسم تقسیم کرد. دقت کنید، اساسا حکمت تعریفش یا فلسفه تعریفش اینه سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. میفرماید که حکمت این است که انسان در اثر او عالمی در ازای عالم خارج قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی هر چه در عالم هستی وجود دارد در انسان هم وجود داشته باشد. فقط فرقش اینه در خارج وجود اشیا عینی هست اما در وجود انسان علمی هست. پس سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. فهمیدی درسته؟ خب اگر حکمت رسالتش اینه و انسان دو بُعد دارد، انسان دو بُعد دارد، یک مجرد و دو مادی، یا عبارتی نفس و بدن، درسته؟ پس این حکمت باید چیکار بکنه؟ هر دو حیثیت انسان رو باید آباد بکنه. بله؟ خب هم اون حیثیت تجردی انسان دقت کنید روح بالا نگاه میکنه. خب روح بالا نگاه میکنه، روح بالا نگاه یعنی چی؟ یعنی به عالم هستی نگاه میکنه، یعنی نگاه او به آن چیزهایی هست که در عالم هستی وجود دارن. و اون حیثیت تعلق به بدن انسان کارش چیه؟ توجه به بدن و مدیریت و تدبیر بدن هست. لذا بر اساس این که نفس انسان دو حیثیت دارد، حیثیت روح بالا و دو حیثیت روح بدن، اومدن حکمت رو به نظری و عملی تقسیم کردن. پس ملاک تقسیم حکمت به نظری و عملی بر اساس این است که انسان نفسش دو حیثیت و دو جهت دارد، حیثیت توجه به عالم بالا، بحث علم هست و ادراک هست و تعقل هست و اینها، حیثیت توجه به بدن یعنی تدبیر بدن، بایدها و نبایدها. حالا این بایدها و نبایدها گاهی ها شخصیه، میشه چی؟ میشه اخلاق. گاهی ها این بایدها و نبایدها در فضای منزل است، میشه چی؟ تدبیر منزل. و گاهی اوقات این بایدها و نبایدها در فضای جامعه هست، میشه تدبیر مدون یا همون علم و سیاست. پس در واقع چون انسان دو حیثیت دارد نفسش، حیثیت به بدن، تدبیر بدن هست، یعنی این کار باید بشه، این کار نباید بشه. حالا رابطه بین این عقل عملی و عقل نظری هم باز خودش سه نظریه وجود داره. یه نظریه مرحوم ابن سینا هست، یه نظریه مرحوم خواجه نصیر طوسی هست و یه نظریه مال قطب رازی هست در پاورقی شرح اشارات. حالا دیگه اونجا جاش نیست وارد بحثا بشه. پس حکمت بر بیانی که ارسطو دارن بیان میکنن میشه نظری و عملی. عملی رو گفتیم شد ستا: اخلاق، تدبیر منزل و تدبیر مدن. که اگه دقت کرده باشید آقای سقراط چیکار میکرد؟ تمام هدفش اینجا قرار داده بود، یعنی بیشتری هدفش رو، یعنی بیشتری توجهش رو قسمت اخلاق بود. آقای افلاطون نظرش چی بود؟ اخلاق و سیاست. پس این شما به افلاطون. پس اگه دقت بکنید ببینید که سقراط و افلاطون بیشتر تو فضای حکمت عملی دارن کار میکنن. بحث سعادت انسان، بحث این که بایدهایی که انسان باید انجام بده و نبایدهایی که باید فاصله بگیره، این تو فضای کار سقراط هست و افلاطون. اما ارسطو اینها رو داره ها، اما تو اینها متوقف نیست. بحث حکمت نظری رو هم مورد توجه قرار میده. حکمت نظری خودش به سه قسمت تقسیم میشه: فلسفه اولا، فلسفه وسطا و فلسفه سفلا، یا بگو حکمت فرمان میکنه. خب پس ما در فلسفه، در حکمت نظری یا فلسفه نظری سه قسمت از علوم رو داریم: فلسفه اولا. فلسفه اولا نگاهش به هستی از آن جهت که هستی هست. پس موضوع فلسفه اولا که چی؟ وجود به ما هو، وجود و بحث از احکام آن و علل اولا و مبدأ المبادی. پس کار فلسفه اولا هستی شناسیه، میخواد بفهمد که چه چیزی واقعیت داره و چه چیزی واقعیت نداره. این همین چیزی که مرحوم علامه در کتاب بدایه یادتون باشه آورده بود، یادتون هست بحث اینجور میگفت مرحوم علامه در مقدمه بدایه، میگفت چه بسا ما چیزهایی را که واقعیت دارن غیر واقعیت میپنداریم و چه بسا چیزهایی که غیر واقعیتن را واقعیت میپنداریم. پس ما در شناخت واقعیت به خطا میرویم. پس نیاز به علمی هست که واقعیت را از غیر واقعیت برای ما جدا میکنه. و یکی از کارهای فلسفه هم شناخت مراتب وجود است. مراتب وجود یعنی مثلا نفس، نفس انسان در چه مرتبه از وجود قرار دارد؟ آیا مجرد است؟ آیا مادی هست؟ آیا مادی مجرد است؟ لذا این بحث ها بحث هایی که امروز خیلی جدیه. نمیدونم بحث علوم شناختی رو خبر دارید یا نه؟ علوم شناختی شنیدید دیگه، 5 تا رشته رو با هم ترکیب کردن، شاید تقریبا 20 سال این رشته تأسیس شده. یکی از اون رشته هایی که بحث میکنم بحث نفس هست، بحث های ربات هست و نفس شناسی هست و نورولوژی هست و بحث هایی که آوردن. این بحث هایی که ما داریم مطرح میکنیم اونجا جواب نیم، اونجا سر و کار داریم با اینها. یعنی شما نفس رو باید مورد کاوش قرار بدید از چه جهت نظر هستی شناسی. خب فلسفه اولا، خب پس این موضوع شد موجود رو ما و موجود. فلسفه اولا، فلسفه وسطا همون ریاضیات هست. ریاضیات هست که ارسطو خیلی اینو جدی نگرفته، یعنی زیاد کار نکرده. ریاضیات دقت کنید از حیث، چون خود ریاضیات خود خود تختی میشه، ریاضیات یک میشه حساب، دو هندسه. موضوع حساب چیه؟ عدد. موضوع حساب میشه عدد. موضوع هندسه چیه؟ کم متصل قار هست که منظور همون خط، سطح و حجم. حالا جواب شد دارم وارد بحث نهایی میشم، ما اینا ارتباط داره بحث نهایی. خب پس در ریاضیات ما از کم، از کم بحث میکنیم. بعد خود کم میشه کم منفصل که میشه عدد، میشه کم متصل قار که میشه چی؟ چی ستا. دقت کنید این علم ریاضی از حیث خودش مجرده، اما از حیث متعلقش چیه؟ مادیه. مثال بزنم، مثلا عدد سه، عدد سه مجرده، اما سه تا چی؟ مستثنی. این میشه مادی. لذا چون که یک پاش تو مجرده از حیث ذاتش، از حیث متعلقش میشه تو قسمت مادی. دقت کنید اینی که دارم میگم از حیث متعلقش مادیه، اینو دقت کنید، چون ریاضیات قراره که چیکار بکنه؟ جمع و تفریق بکنه، درسته؟ نگید خب اگه اونجا باشه ما میگیم 10 تا عقله، داریم دیگه تو فلسفه، مگه نداریم 10 تا عقل داریم؟ عقل که مجرده، پس هم 10 خودش مجرده هم متعلقش مجرده. میگیم این دیگه ریاضی نیست، چون ریاضی از این جهت بحث میکنه که میخواد اعداد رو جمع و تفریق بکنه. در مجردات جمع و تفریق و جمع و انضمام وجود نداره. مشخص شد؟ دارم؟
مثلا دو تا
فرشته نیست خب؟ نه نه اینها رو شما بگید نه نه با هم جمعش کنی یا تفریق معنا نداره، نه نمیشه دیگه، این در اعتبار ما هست و الا مجردات چون در واقع قوه در اونجا راه ندارن، قابل انضمام و عدم انضمام. اصلا انضمام یعنی چسبوندن، چسبوندن جایی که مکان وجود داشته باشه، اونجا رو مکان وجود نداره.
عدد
صد میکند، اما عدد از آن جهت که قابل جمع و تفریق است نیست، عدد صد میکند. این بیان رو مرحوم شیخ تو کتاب الهیات شفا داره، اونجا میگه که عدد بر مجردات صد میکند، اما اون حیثیت جمع و تفریق اونجا معنا نداره. و بحث ریاضیات صرف عدد نیست، عدد از حیث جمع و تفریقه که در مجردات نیست. پس اینجور میگیم، میگیم ریاضیات از حیث اون متعلقش مادیه ولی از جهت ذات خودش مجرده، لذا میشه مرتبه وسطا بین مجرد و مادی قرار گرفت. یعنی یه باش تو مجردات، یه باش مادیاته. خب که عرض کردم حساب رو داریم و هندسه موضوع حساب میشه عدد کم منفصله و هندسه کم متصله قار هست. کلمه قار رو برای چی آوردیم؟ این گفتید قار، اصلا قار یعنی چی؟
مستقر،
یعنی قرار داشته باشه. خب
غیر قار،
غیر قار چیه؟ مثل چی؟ مثل زمان. زمان کم متصل هست اما دیگه قار نیست، قرار ندارد. لذا بحث ما در علم هندسه در مورد زمان نیست، چون زمان قار نیست. خب و فلسفه سفلا، و فلسفه سفلا که موضوع فلسفه سفلا وجود مقید به طبیعی بودن است. اینجا چی بود موضوع ریاضیات؟ وجود مقید به کم بودن بود، اینجا وجود مقید به طبیعی بودن، یعنی وجود مادی، یعنی وجود مادی. یعنی شما در علم فیزیک از چی بحث می‌کنید؟ از اون
امور مادی بحث میکنید، مثلا میخواد بگید که جسمی با سرعت ثابت داره حرکت میکنه، با جرم فلان حرکت میکنه، در چه زمان و با چه سرعتی مثلا داره حرکت، مثلا به کجا اون مکان میرسه. یعنی بحثش رو ماده هست، ماده از حیث حرکت و سکون. پس موضوع بحث طبیعیات میشه ماده از حیث، بگید از حیث حرکت و سکون. این میشه موضوع علم طبیعیات که شش تا خودش قسمت تفصیل میشه بحثای طبیعیاتی که در قدیم مطرح. تاجا مشخصه؟ بیایم سراغ فلسفه اولا. فلسفه اولا خودش به دو قسمت تفصیل میشه، الهیات بالمعنى العام و الهیات بالمعنى الخاص. پس فلسفه اولا به دو قسمت الهیات بالمعنى العام و الهیات بالمعنى الخاص تقسیم شد. دقت کنید، کتاب الهیات شفا هم الهیات بالمعنى العام رو دارد، هم الهیات بالمعنى الخاص رو دارد. خب کتاب اشارات بوعلی طبیعیات رو دارد، فلسفه سفلا و الهیات بالمعنى الخاص رو دارد، دیگه الهیات بالمعنى العام ندارد. یعنی شما موقع اشارات میخونید، بحث این که وجود چجوریه، بحث این که واحد، کثیر، قوه، فعلی، حرفا مطرح نیست. از بحث طبیعیات که ماهیت جسم است و حرکت و اینها رو که مطرح میکنه، از اونجا کلا میره تو بحث خدمت شما که از الهیات بالمعنى الخاص، یعنی اثبات خداوند، صفات خداوند و افعال الهی و نهایتا آخرش هم بحث سعادت انسان رو مطرح میکنه و نعمت العارفین و اون افعال غریب و عجیبی که از عرفا سر میزنه، مثل کم خوردن و کم خوابیدن. تا اینجا مشخصه. کتاب نهایه که ما داره میخونیم هم الهیات بالمعنى العام رو داره، هم الهیات بالمعنى الخاص رو داره، اما بحث معاد و نفس رو جدی مطرح نمی کنه. نفس رو که اصلا مطرح نمی کنه، اشاراتی بعضی جاها تو کتاب نهایی داریم و معادم که پیوست به نفس هست رو مرحوم علامه در کتاب نهایی مطرح نمی کنه. لذا کتاب نهایی که الان شما دارید می خونید به یک جهت ناقص هست. چرا؟ چون نفس معاد رو نداره. خب حالا یه نکته عرض بکنم اینجا همین وسط. یا کنید ما الان کدوم فلسفه رو میخونیم؟ ما الان این فلسفه رو میخونیم. یا کنید قسمت رو از اینجا این قسمتش رو میخونیم. دیگه کل بحث حکمت رو نمیخونیم. یعنی الهیات بالمعنى العام و الهیات بالمعنى الخاص. اما بحث ریاضیات که حالا حساب یا هندسه باشه و طبیعیات یعنی وجود مادی از این حرکت و سکون، اینها رو ما متاسفانه نمیخونیم. بحث حکمت عملی که اخلاق و تدبیر منزل و تدبیر مدن هست رو باز ما نمیخونیم. یعنی از بعد از ابن سینا حکمت عملی متاسفانه در حاشیه قرار گرفت تا امروز. امروز خیلی از اساتید فلسفه اصرار دارن که این بحث حکمت عملی رو هم دوباره جدیش کنن و مطرحش کنن. علتش چیه؟ علتش اینه که دیدید بعض وقتا یه سری گرد حمایقا هست میگن که مثلا سیاست از منظر حکمت سرداری. دیدید یا ندیدید؟ اونو برایش مطرح میکنن، میخوان بگن که حکمت عملی در نظام حکمت سرداری جاش کجاست. اگر صدرا مطرح نکرده ما بخوایم بر اساس این نظام حکمت صدرایی مطرح کنیم، چی باید مطرح بکنیم؟ پس در نظام حکمت صدرایی و بعد از ایشون بحث حکمت عملی متأسفانه حتی در آثار حاجه و این هم جدی نیست، حکمت عملی تقریبا در حاشیه قرار گرفته و قاعدتا الان اساتید دارن تلاش میکنن که بحث حکمت عملی رو دوباره با جالب و اصلی خودش برگردونن. این ساختاری که الان مطرح کردیم رو ارسطو مطرح کردن، یعنی ارسطو اومد این حکمت رو به این قسمت تقسیم کرد و لذا تمام علوم میشه زیر شاخه‌های فلسفه. تا جا مشخصه؟ خب پس یکی از کارهای ارسطو رو هم خدمتتون عرض کردیم. ارسطو اگه وارد بحثش بشیم خیلی مفصل هست. علتش اینه که ارسطو شخصیتیه که مرحوم ابن سینا رو به دنبال خودش کشونده و ابن سینا ارادت شدیدی به ارسطو دارن، مثلا ناظر به ارسطو دارن کار انجام میدن. مثلا اگه شما بخواید نفس شفا رو بخونید قاعدتا مثلا باید نفس ارسطو رو بخونید، یعنی داره نگاه میکنه، البته کارهای کرده ها، یعنی اضافه کرده، اما نگاه مثبتی نسبت به ارسطو داره برخلاف افلاطون. در الهیات شفا میگه اگه افلاطون اینیه که آثارش به ما رسه خیلی آدم قوی نیست، ولی به ارسطو که میرسه در رابطه منطقش تو شرح منظومه مرحوم مولادی آورده، میگه که نگاه کنید بعد از هزار سال کسی چیزی به اون چیزی که ارسطو آورده اضافه نکرده و چیزی هم کم نکرده و خیلی از ارسطو تعریف میکنن. و چون ارسطو رو قبول دارن، دقت کنید ارسطو رو خیلی قبول دارن، نوعاً کارهای ارسطو رو دنبال میکنن. لذا در نفس مرحوم شیخ کتاب مینویسه، در بحث تر ورود پیدا میکنه، بحث الهیات و هستی شناسی ورود پیدا میکنه، جدیه براش ارسطو، برخلاف افلاطون خیلی جدی نیست. حالا افلاطون برای سهروردی خیلی جدیه، افلاطون برای سهروردی در این حکایت منامی سهروردی نقل میکنه که معلم ثانی، معلم اول این ارسطو رو دیدم در اونجا، مشکلات علم برام پیش اومد، صحبت کردیم و اینها، بعد بحث رو این افتاد که گفتم آیا شما ابن سینا رو فیلسوف میدونید؟ دیدم خیلی، یا فارابی دیدم خیلی خوشش نمیاد. بعد اسم بایزید بسطامی یا خرقانی اینها رو آوردم، دیدم خوشحال شد و گفت اولائک هم الحکما حقا. بعد گفتم اینا نسبتشون به افلاطون چیه؟ گفت اینو که یه همه یک صدوم یه یک هزارم افلاطون هم نمیشن، یعنی مثلا مثل این عرفای اسلامی به یک هزارم افلاطون هم نمیرسن. یعنی افلاطون خیلی برای سهروردی جدیه و قبولش داره و دنبال میکنه و اصلا میگه که ارسطو اومد حکمت رو از مسیرش خارج کرد. مسیر حکمت همون اشراقات بود و مکاشفات بود، اینا بود، ارسطو اومد و فلسفه رو از مسیر خودش خارج کرد. خب پس ارسطو از این جهت برای ابن سینا هم جدیه. ما نمیتونیم وارد بحث ارسطو بشیم که خودش مفصله، یعنی در واقع حکمت محشا رو کامل باید بکنیم، ولی آن نکاتی عرض میکنم. مثلا ارسطو قائل به تناسخ نیست برخلاف این که میگن افلاطون بوده. ارسطو قائل به تناهی عالم هست. یه کتاب اشارات رو نگاه بکنید، اون نمط اول و دوم بحث تناهی عالم رو مطرح میکنه، حدود 5-6 برهان، چون یادم نیست الان، برهان سلمی و مسامته و اینها رو مطرح میکنه که بگه عالم ماده چیه؟ محدود است. دقت کنید، خیلی کوتاه عرض میکنم چون زیاد باید سر فارغ دارید دارم میگم و الان بنده خیلی شاعر هستم که بیتر نهایه رو شروع بکنیم، اما اینها هم مهمه. یا کنید ارسطو عالم ماده رو مرکب از چی میدونه؟ همون چهار عنصری که امپرکولس مطرح کرده بود، هم بازکولس. خب ارسطو میگه که زمین مرکز عالم هست که همون خاک باشه. خب نمیدونم هر جا تکراری بود بگید تا دنبال نکنم، یه جا گفتی خوندید نخوندید. خب بعد روی خاک میگه کره آب هست، بعد دیگه روی کره آب کره هوا هست، بعد روی کره هوا کره آتش. میگه که ایشون جاذبه رو به معنای که الان مطرح کنه قبول نداره. میگه که مرکز زمین کمون خاک هست. اگر شما یک خاک اینجا قرار بگیره خب ساکنه، چرا؟ چون در جایی که باید باشد قرار داره. اما اگه شما این سنگ رو برد بدارش اینجا، چون از اون اصلش دور شده میل دارد که به اصل خودش بپیونده، بذار حرکت میکنه برای طرفی که خاک برسه، درسته؟ خب پس مکان طبیعی خاک اینجاست، و لذا هر چیزی که از خواب جدا بکنی میل به طرف مبدأ خودش، یعنی اصل خودش. مکان طبیعی آب روی خاک هست، مکان طبیعی هوا روی آب هست. لذا شما اگه توی پر از آب بکنی، توی پر از هوا بکنی، بذاری داخل آب، میل به طرف بالا دارید، تو فشار به داخل آب به بالا. وقت شنا میگن که تو شنا کردن شما نترس. چرا؟ چون ریه شما هوا داخلش هست و این هوا زیر آب نمیمونه، فقط نترس. اگه نترسی رو آب باقی میمونه. خب پس این هوا میل پیدا میکنه به طرف بالا و همچنین آتش. شما آتش روشن میکنید، آتش شعله چجوریه؟ شعله آتش رو به طرف بالاست دیگه، پایین که نمیره. چرا؟ چون آتش مکان اصلیش اینجاست، بذار میل پیدا میکنه مکان اصلی خودش. پس جاذبه به اون معنایی که میگن مورد قبول اینها نیست. میگن هر جزئی میل به کل خودش داره. این در رابطه با عالم مادون قمر که میگه در این قسمت، در این قسمت این عناصر چهارگانه با هم ترکیب میشن در اثر کون و فساد. حالا چون حرکت رو مطرح نمی کنن در جوهر، لذا این خدمت شما که عرض کنم جمادات و مثل نقره و مثل عقیق و مثل این چیزایی که هست و بعد از اون نباتات و بعد از اون حیوانات و بعد از اون حیوانات از جهت بدنیشون از ترکیب این چهار عناصر به وجود اومدن و هر چقدر این عناصر از جهت ترکیبشون اعتدال داشته باشن اون نفسی که تعلق میگیره بالاتره. لذا اعدل اون مزاج، مزاج انسان است که از همه بالاتره و اعدل مزاج انسان مزاج نبی هست که از همه انسان ها بالاتره. خب بالاتر از این، بالاتر از این بحث افلاط رو مطرح میکنن. ارسطو به تبع هیئت بطلمیوسی یا بطلمیوسی قائل به نه فلک هست که نهایتا فلک نهم بهش میگن فلک اطلس. خب که این فلک اطلس دیگه هیچ شکل و رنگ و اندازه‌ای نداره و محدد الجهات هست، باعث حرکت اینها میشه. اینو میخواستم بگم بالاتر از این فلک اطلس دیگه لا خلع و لا ملع، هیچی وجود نداره دیگه. اینجا میگن پشتبان عالم ماده، لذا عالم ماده رو محدود میدونن، یعنی به یک جایی میرسی که عالم ماده چی میشه؟ تمام میشه. آیات قرآن الان نقل میکنن این بیان ارسطو رو و فیلسوفان مثل آقای حسنزاده آمونه توی شرح منظومه تعلیقی که دارن اونجا میگن ادله این که عالم متناهی هست، کل این ادله از جهت استدلال ضعیف هستن و مقابل اعتنا نیستن و لذا اینها عالم ماده رو نامتناهی میدونن. خب این هم یه نکته. در بحث اخلاق هم بحث سعادت رو به وظیفه شناسی مطرح میکنن که نمیخوام وارد این بحث ها بشم. بعد خدمت شما که عرض کنم بحث سیاست رو هم مطرح میکنن، بحث هایی هست از این قبیل. خب ما چون میترسم وارد بحث ها بشم مفصله و اون چیزی که ما دنبالش هستیم برای ما تعمیل نمی کنیم. پس ما درمان چی کار کردیم؟ یه بار دوباره برگردیم. ما از هر مثل حرامتش شروع کردیم، بعد رسیدیم به فلاسفه ایونی، بعد از اون رسیدیم به فیثاغورس و بعد از اون رسیدیم به سقراط و افلاطون و قبل از اینها هم کمی سوفیست ها بودن. حدود 10-12 تا، یعنی با اون روز 13 تا فیلسوف الان گفتیم تا الان. با مرگ ارسطو که 321 بود اگه اشتباه نکنم، چون تولدش میشه تولد 61، 3 سال اضافه کنید میشه 384 تولد ارسطو بوده. خب میشه 321 از زمان، یعنی 321 خب تا که قرن چهارم میلادی به این بازه زمانی میگن هلنیزم. هلنیزم حدود 800 سال میشه تقریبا. هلنیزم یعنی منسوب به یونان. ویژگی که این حدود 800 سال چیه؟ دقت کنید، بازگشت به آموزه‌های سقراطی. در این مدت یعنی فیلسوفان از اون هستی شناسی ارسطویی فاصله گرفتن و میل پیدا کردن به اون مباحثی که سقراط مطرح میکنه. خب برای چی سقراط چه چیزی براش خیلی مهم بود؟ این که چه چیزی برای انسان مفید است و چه چیزی برای انسان مضر است، یعنی در فضای انسانشناسی و اخلاق حرکت کردن. در این چارچوب، یعنی در این حدود 800 سال، تقریبا 3 تا نهضه مهم وجود داره. یک نهضه روحانیون، دو اپیکوریان و 3 شکاکان. این سه نهله وجود داره که هر دم در فضای انسان شناسی و ماهیت انسان دارن بحث میکنن. یعنی دیگه با این که مبدأ عالم چیه و از کجا به وجود اومده و ویژگیش چیه و ماده و صورت چه ارتباطی دارن و مبدأ علت فاعلی چه، با هیچ کاری ندارن. یعنی تو فضای انسان و اخلاق انسان و اون اموری که برای انسانیت انسان مفید است و یا اونی که مضر هست بحث میکنن. این هم دوران هلنیسم هست که حدود 800 سال هست. در قرن چهارم میلادی شخصی به نام کنستانتین هست که این کنستانتین بت پرست بوده، اما در اثر اون ارشاداتی که انجام میشه ایشون مسیحی میشن و با مسیحی شدن کنستانتین در واقع فلسفه اون از حالت هلنیست برش میشه خارج میشه و وارد قرون وسطا میشه. قرون وسطا تقریبا 200 سال قبل از رسالت پیامبر ما شروع میشه و تا حدود اواخر دوران مغول ادامه پیدا میکنه، یعنی حدود 1000 سال، یعنی قرن 15. از قرن 4 که در واقع وارد قرن 5 شده شروع میشه بحث قرون وسطا و در این مدت که قرون وسطا نامیده میشه فلسفه ازش تعبیر به فلسفه اسکولاستیک میکنن. فلسفه اسکولاستیک یه ویژگی مهم دارد و اون چیه؟ و اون این است که فلسفه در خدمت کلیسا قرار میگیره.
از 4 تا 5
چارچوب که اون 4 میشه اون 5، چون یاد کنید ما همیشه جور میگیم، میگیم 410 که بگذریم دیگه قرن 5 حساب میشه، مثلا 415 420 430 400 اینا اینا قرن 5 حساب میشه، دیگه قرن 4 نمیگن. مثلا میگیم 1445 مثلا این قرن 15 دیگه، قرن 14 نیست. خب پس از قرن 5 تا قرن 15 قرون وسطا هست که در این 1000 سال قرون وسطا در واقع فلسفه در حکمت کلیسا قرار میگیره و تمام کارکردش تبیین عقلانی آموزه‌های کلیسا محسوب میشه. فیلسوفان که نمیشه گفت، حالا بگ بارنم فیلسوف هم میشه گفت، از متکلمین قدر این دوران آکویناس و آگوستین قدیس رو میشه نام بود. آگوستین از جهت اثر و نفوذ خیلی کارهای مهمی برای کلیسا انجام میده. خطیب قدری بوده، انسانی بوده که مسائلی رو مثل دینهای متعددی رو ایشون تجربه کردن و نهایتاً مسیحی میشن و در مسیحیت میشه گفت که یکی از قدرترین افراد در قرون وسطا محسوب میشه. و یکی هم آکویناس هست. آکویناس هم انسان توماس آکویناس انسان قدری بوده که آکویناس بود که بحث‌های فلسفی رو در کلیسا مطرح کرد و به یه بیان میشه گفت باعث انحطاط فلسفه در اون دوران میشه. حدود 500 سال آراء آکویناس در جهان غرب تأثیرگذار بوده تا قرن 15 با به دوران رسیدن افرادی مثل گالیله و اینها. من این گالیله رو که میگم همیشه دقت کنید گالیور نگم. گالیله و مثلا کوپرنیک و اینا افرادی بودن که اومدن هویت بطلمیوسی رو زیر سوال بردن و نهایتا به قرون وسطی پایان دادن. خب کاملا اگر نکته‌ای هست بفرمایید و الا نمیدونم وارد بحث بعدی بشم یا نشم. فقط یه نکته رو هم عرض کنم قبل از اینکه بحث رو جمع کنیم. یکی از شخصیت ها میدونید که دوران هلنیزم یعنی بعد از ارسطو تا قرون وسطا یکی از مشخصاتش اینه که آدم یعنی مثل افلاطون ارسطو اینا رو دیگه ما نداریم. جالب مثلا شما اگه دقت کرده باشید از تالس حدود 20 سال ما حدود 5-6 تا 8 تا فیلسوف قدر داشتیم. بعدش رسید به افلاطون، سقراط، افلاطون، ارسطو. و یه نکته میخوام بگم که واقعا این جدیه برای ما، برای ما سوال اینه که دنبال تمدن سازی هستن به نظرم باید از جهت تاریخی حتی و اون ویژگی هایی که در این اعصار وجود داشته که دفعه این اتفاق میفته که در یه از 5-6 تا این فیلسوف قدر به وجود میاد. یا مثلا شما بعد از قرون وسطا عصر رنسانس ببینید، میبینید که رشد علوم تجربی در اروپا بعد از اون همه مثلا عقب افتادگی که واقعا میدونید که مثلا میگن نقل میکنن میگن که هر کس که یعنی هر راهبی که شپشش مثلا بیشتر بوده این مقربتر بوده. نه هر چقدر کثیف‌تر باشید بعد اگر عیسای رو مثلا قرون وسطی رو اونها پنجره‌هاشون کوچیک تاریک یه سری فرهنگ‌های و تمدن بسیار عقب مونده دارن. یه دفعه همین اروپا میشه طلایه‌دار علم و صنعت در جهان. چه اتفاقی افتاد؟ چی کار کردن؟ چی شد؟ چه ویژگی در اینها به وجود اومد که یه تمدن جدیدی رو با این همه اقتدار از جهت صنعتی واقعا خیلی کار کردن. یعنی کسی بخواد بگه که اروپا کار نکرده فکر کنم چشماشو بسته و داره حرف میزنه. چه اتفاقاتی افتاد؟ یا مثلا تمدن اسلامی که در قرن سوم، چهارم، پنجم هجری قمری به وجود اومد چه ویژگی و مشخصاتی داشت؟ اینا رو باید کسی که دنبال تمدن هست و میخواد اون ویژگی های ایجاد تمدن رو دنبال بکنه باید دنبال بکنه که در اسلام چه ویژگی به وجود اومد که اینقدر مفاخر ما داریم. شما نگاه کنید قرن مثلا سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، این چند قرن نگاه کنید ما چقدر اصلا تمام بزرگان ما مال چهار قرنه. شما از فارابی به این طرف که نگاه میکنید فارابی داریم، ابن سینا رو داریم، کندی رو که حالا کندی جلوتر مثلا لوکری رو داریم، بعد میریم تو بحث کلامی خیلی افراد قدر کلام مثلا کارمون رو نداریم، بعد خالد نصیر رو داریم، قطب رازی رو داریم، قطب شیرازی هست، بعد تو رشته های مختلف جابر بن حیان که اون باز متقدمان نسبت به این ها کارمون نداریم، بعد خدمت شما که عرض کنم میاد و باز افرادی که مثلا بهمنیار رو داری در فلسفه در فقه و اصول همون جور مثل خواجه نصیر، مثل شیخ طوسی، مثل مرحوم صدر. چه اتفاقی میفته که اینقدر پیشرفت زیاد میشه وقت چه اتفاقی میفته از قرن هفتم و هشتم قد افول میکنیم؟ اینا باید بحث بشه، باید فکر کنیم در موردش. حالا در هر صورت ما تا اینا که گفتم تاریخ فلسفه به معنای مفصل نبود، چون قرار نیست که ما اگه بخوایم مفصل بحث بکنیم خود مثلا دکارتش 10 جلسه میخواد، خود بیشتر از 10 جلسه، اصلا خودش یه ترم درس دکارت اونم تازه میگن ما اونجوری که بخوای نگفتیم. حالا کار نداره، ما قرار نیست که مفصل وارد بحث بشیم. ما انشاءالله از جلسه بعد، یعنی جلسه فردا میشه تقریبا، یه مقداری وارد بحث های عصر رنسانس میشیم، نکاتی رو عرض میکنیم و مثلا شکگرایی مونتنی و نهایتا هیوم رو مطرح میکنیم، به کانت میرسونیم و نهایتا بحث رو اجمالا جمعش میکنیم، چون نمیتونیم بیشتر از بحث کنیم. انشاءالله اگر فرصتی باشه روز شنبه بحث نهایه رو شروع میکنیم. البته بحث‌های نهایه رو مبتنی بر هم بحث‌ها خواهیم کرد، مثلا چیزی بود که مرحوم علامه بحث رو مطرح کردن، انشاءالله از جلسه شنبه انشاءالله عمده باشه بحث‌های نهایه رو باز بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.